بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا حجة الله على خلقه، يا بقية الله في أرضه. السلام عليك حين تقوم وتقعد. در زيارت آل ياسين میخوانیم. السلام عليك حين تركع وتسجد. سلام بر تو ای آقا، اونگاه که نماز میخوانی، اونگاه که رکوع و سجود داری با خدا، اونگاه که می نشینی یا می ایستی، سلام ما بر شما ای آقا، ای بزرگوار. السلام علیک حین تقرا و تبین. اون زمان که قرآن رو میخوانی، تلاوت میکنی، بیان داری، خب معلومه دیگه حضرت خودش تنها نیست، از ابدال و اوتاد 30 نفر همراه حضرت است. هر کجا بره خضر نبی همراه اون حضرت است. در اون داستان اون شخصی که در شهر حله بود و از جهت پا دنبال و زخمی داشت و خیلی از پزشکا دیده بودن و نتونست که از دوا و مرهم و اینها خوب بشه، بالاخره میرسه عمر زیارت امامین، آقا امام هادی امام عسکری. بعد میگه من برم تو آب دجله سامزه. میدونید که عراق دوتا شط میگن به زبان عربی، یعنی دوتا رود خیلی بزرگ، دریا که نیست ولی خب رود بزرگیه، نهر فرات، که اون در قسمت کوفه و کربلا اون طرفه، یک قسمت دیگر هست که طرف بغداد و سامره و طرف شمال عراقه، اونجا میگن نهر دجله است. میگفت که من رفتم توی نهر سامره و اونجا گفتم یه غسلی بکنم بعد برم زیارت. بعد میگه اونجا برخورد کردم با یه جمعی، این که ما میگیم حضرت تنها نیست، همراهش چند نفر را میرن، به همین دلیله که میگفت چند نفر همراه حضرت بودن. بعد میگه که آقا گفتن بیا نزدیک. میگه رفتم نزدیک آقا، دست زدن رو پای من. میگه دیگه همون دست بود و همون خوبی و دیگه هیچ دردی هیچ چیزی و این پام با اون پام هیچ فرقی نمیده. بعد گفتم که خب حالا من آقام زیارت کردم، من زن و بچه چه دردم میخوره، خونه و زندگی و دنیا به چه دردم میخوره، من امام زمان پیداش کردم، آغاره پیدا کردم، خب منم یکی از همین چند نفری که دور آغاره گرفتم، برم با آقا هر جا میره هر کجا. این نظر من بود و هی من میرفتم، هی جلو میرفتم، هی آقا میفرمودن باید برگردی، تو خانواده داری، تو مسئولیت داری، باید برگردی. من هی ادامه میدم. بعد تا آخر حضرت خضر پیامبر فرمودن آقا به تو امر میکنی، ولی یه امر خدا او داره به تو امر میکنه برگرد، باید برگردی دیگه. میگه دیگه برگشتن. میگه بعد که زیارتم تموم شد از سامره رفتم بغداد، اونجا دکترهای مسیحی بودن که قبل از این که بیام سامره به اونا مراجعه کرده بودم. میگه اونا پای من رو دیدن گفتن به عقیده خودشون رو گفتن دست مسیح خورده به پای تو، چون حضرت مسیح عیسی ابن مریم تو قرآن هم داره یبرع الاکمه والابرص، تو قرآن داره که دست میزد به کور چشمش بینا میشد، به هر مرضی، به هر چیزی. اینا به عقیده خودشون گفتن این دست مسیح خورده و اینجا دیگه ما کاری نیستیم، کاری نیستیم. خب ما یه همچه آقای بزرگواری داریم که وقتی به ناحیه مقدس اون حضرت توجه کردیم حتما آقا ما رو در نظر خواهند داشت. خب حالا ما کمی از این صلوات نامه حضرت رو براتون شرح و تفسیر کنیم. اللهم صل علی محمد و اهل بیته. میدونید که هر امامی یه صلوات نامه خاصی داره. امام رضا هم صلوات نامه داره، ائمه صلوات نامه داره. برای امام زمان هم که امام دوازدهم هست ایشون هم صلوات نامه دارن. اللهم صل علی محمد و اهل بیته و صل علی ولی الحسن و وصیه. سلام با بر وصی امام یازدهم یعنی آقا امام مهدی عجل الله فرجه الشریف و وابطی القائم به امرک و الغائب عن خلق فی خلقک و المنتظر لاذنک. این آقا انتظار داره که همونطور که ما این انتظار رو داریم که خدایا تو اذن بدی که ظهور پیدا کنه. بعد دارد که وکشف عن بأسی حجاب الغیبه تا کیف پس پرده غیبت باشد. خدایا او را از این پرده غیبت بیرون آور و از هر به ظهوری صحائف المحنه. صحائف المحنه یعنی صحیفه ها، صحیفه هایی که از مهنت و مصائبی که خلق خدا در اون گرفتاره. اگر آقا بیاد همه این مهنت ها و بلاها گشوده میشه. و قدم امامه الرعب. رعب اون ترسیست که به دل دشمن میفته، همون رعبی که پیغمبر تو بعضی از غزواتش با ارعاب و با ترسی که تو دل دشمن میفتاد، با اینکه لشکر دشمن خیلی لشکر زیادی بود و امکانات جنگی و نظامی زیادی داشته، اما عامل پیروزی همین عامل رعب بود. خداوند رعب و ترس لشکر اسلام رو در قلب دشمن میانداخت، دشمن بیچاره میشد. اینجاست که میگیم خدایا این رعب را در ظهور حضرت و لشکری که آقا داره و با اون لشکر با دشمنان اسلام جنگ میکنه، این رعب را هم برای اون حضرت داشته باش و ثبت به القلب و اقم به الحرب و ایده به جند من الملائکه. در آیات قرآنی هست در غزوات پیغمبر ملائکه شرکت میکردن و لشکر اسلام به واسطه اون ملائکه منتصر و پیروز میشدن. اینجا هم برای امام زمان دعا میکنیم، میگیم خدا این ملائکه رو برسون با آقا که آقا بتونن بر دشمنانشون پیروز بشن. بعد آخر این صلوات نامه میگیم لا یدع منهم رکنن الا حده، از دشمنان اسلام اگر رکنی دارن، ستونی دارن، این ستونشون رو بشکنن، یعنی آقا ظاهر بشه و دیگه دشمنی در کار نباشه. ولا هم من الا قده ولا کیدن الا رده ولا فاسقن الا حده. فاسق باید حد بخوره، تازیانه بخوره، حدود شرعی احیا بشه. شما فکر نکنید که حالا یه جمهوری اسلامی برپا شده دیگه تمام حدود اسلام از قصاص و دیات و 50 کتاب فقهی داریم ما. چقدر احکام داریم؟ این احکام خیال میکنی اجرا شده؟ بعضی از همه جمعه میفرمودن که اگر نیمی از احکام اسلام در این نظام اجرا شده باشه. حالا تو این دعا هم میخونیم که خدایا باید اون حضرت ظهور کنیم و فاسقها حد بخورن. فاسق یعنی اون که فسق و گناه کبیره میکنه. خب الان چقدر عرق خور داریم، چقدر قمارباز داریم، چقدر آدم هایی داریم که گناه های بزرگی، جنایت هایی میکنن، ولی آیا در زمان امام زمان میتونی کسی خودش مخفی کنه بری یه جایی به گناهی رو انجام بده که آقا متوجه نشه؟ ولا فرعون الا اهلکه، یه فرعونی حاکم ظالمی باشه، از خدا میخواهیم که به دست امام زمان همه ظالم ها از بین برن. ولا سترن الا اهلکه ولا علمن الا نکسه، پرچم رو بیاره پایین. خب این کدوم پرچمی که اگر دولت امام زمان آمد اون پرچمی میاره پایین؟ پرچمهای کفر، پرچمهای غیر اسلامی است. ولا سلطانن الا کسبه ولا رمحن الا قصفه، سلطان ظالمی باشه بود به دست حضرت کشته بشه و از بین بره. اگر نیزه و شمشیری دست دشمنه با شکسته بشه. ولا رمحن الا قصفه ولا مطردن الا خرقه ولا جندن الا فرقه. جند و سرباز فقط سرباز امام زمان میمونه، ولی همه سربازهای دنیا از هر لشکری و هر دولتی باشن همه از بین میرن. تو این دوام میخونیم ولا من برن الا احرقه. عجیبه هم میگه منبر را که من الان نشستم رو منبر، میگه منبر باید بسوزونه. آقا این کدوم منبره؟ این مثل همون پرچمه، منبری که داعیه غیر اسلام داشته باشه، داعیه غیر از قرآن داشته باشه. البته اینم عرض کنم که وقتی آقا ظهور پیدا میکنه، آقا خب طبق احکام قرآن اجرا میکنه، مردم میگن بابا این قرآن کجا بود؟ آقا امام زمان قرآن جدید آورده. ای بابا قرآن جدید. بعد اونجا خوندم که این قرآنی که امام زمان همون قرآنیست که ما داریم میخونیم. قرآن جدید یعنی چی؟ ولی جدید میدونی چیه؟ جدید احکام قرآنه که جدید میشه. یعنی مردم اون زمان میبینن که یکی یکی احکام خدا داره تطبیق میکنه، اجرا میشه، وقت میگن قرآن جدیده. خب درست هم هست، قرآنی که احکامش اجرا نشه به چه درد میخوره این قرآن؟ ولا من برن الا احرقه. آقا که ظهور کنه منبرها رو میاره پایین، میسوزنه که کسی نره رو اون منبر. زمان پیغمبرم عرض کنم اینا رفته بودن یه عده، یه مسجدی در مقابل مسجد پیغمبر ساخته بودن منافقین ها. فوراً پیغمبر دستور داد برید مسجد خرابش کنید ببر. تو تاریخ نمیشته رفتن مسجد خراب کردن. ولا سیفاً الا کسره، سیف یعنی شمشیر، شمشیرهای مخالف را حضرت دستور میده که همه رو بشکنن. ولا سنمن الا رده، میگن سیف ذوالفقار دست امام زمانه، همون سیف ذوالفقار حضرت علی، مصحف حضرت زهرا دست امام زمانه، خاتم حضرت سلیمان پیغمبر دست امام زمانه. خیلی از عتیقه ها و خیلی از چیزها همه دست امام زمان و ظهور میکنه، همه برای مردم میگه. ولا سنمن الا رده، اگر یه سنمی بطی باشه که هست الان میبینی تو دنیا، شما خودتون اینجا نگاه نکنی. ما خب یه سفر به خارج داشتیم، نمیدونم کجا بود، استرالیا بود یا آلمان بود رفته بودیم، بعد یه جایی گفتن یه مراسم مذهبی دارن، بعد ما رفتیم تو اونجا، عرض کنم که یه جا خیلی باشکوه مجللی بود، بعد دیدیم این جلو گذاشتن از این بت‌ها از همین اصنام گذاشتن مثل همین عروسک های همجوری همین. بعد آمدن جمعیت واسدن هی دعا خوندن، هی چیز کردن، رکوع کردن، سجود کردن برای این بتی که اونجا بود. چقدر شما باید شکر خدا رو بکنید که بت پرست نشدی. حالا بت ها همه ریخته میشن، همه از بین میرن. ولا سنمن الا رده ولا دمن الا عراقه، این کدوم خونی که باید ریخته بشه؟ تو دعا میخونی که این خونها رو باید بریزی خدا به وسیله امام دون. خونهای کفار دیگه، خونهای اونایی که با دعوت حضرت هدایت نمیشن، همون که در زمان پیغمبرم خب هدایت نمیشدن و الا چرا جنگ میکرد؟ چرا کشت و کشتار بود؟ چرا؟ اگه هدایت می شدن که دیگه نباید این همه جنگ، 80 و چقدر جنگی تو تاریخ نمی شده. جنگ بعد، جنگ هنین، خیلی جنگ ها، جنگ احد، جنگ هنین، اینا برای این بود که اینا نمی آمدن تو راه اسلام، تو راه پیغمبر. زمانی هم که امام زمان ظهور می کنه خیلی مخالف داره، حتی بعضی روایات میگه از علمای نجف مخالفت میکنن با حضرت، از علما روحانیون با حضرت مخالفت داره. ولا جورا الا عباده، جبر ظلم باید پاک کنی. ولو حسنن الا هدمه، اگر یه قلعه ای از دشمن باشی این قلعه رو باید تا ته خرابش کنی. ولا بابن الا ردمه، ولا قصرن الا خربه، اگر قصری از قصرهای دشمنان و کفار و سلاطین در سر تا سر این دنیای گسترده، خیال نکنه امام زمان اگر آمد در مسجد سهر خانوادش گذاشت بعدم رفت مسجد کوفه نماز خون، دیگه همون منطقه نجف، همون منطقه کوفه و سهله، اونجا محل حکومت حضرت و فقط همون کشور عراق زیر دست آقاست. نه آقا درست اونجا هست ولی همه دنیا زیر دست آقاست، دیگه حاکمی غیر از آقا نیست تو اون دنیا. ولا مسکنن الا فتشه، یعنی حضرت وزارت اطلاعات داره، حضرت جاسوس داره، مأمور داره برن خونه ها رو بگردن تفتیش کنن. ولا مسکنن الا فتشه، ببینن کجا دشمن قایم شده چیکار میکنه. ولا سهلن الا اوته، حضرت همه زمین دنیا رو با پاش سیر میکنه و سیاحت میکنه از اول دنیا تا آخر با پاش. این دعاست دیگه، من دعا رو دارم برات میخونم. ولا سهلن الا اوته، ولا جبلن الا سعده، تمام کوهای دنیا یکی یکی میره بالای کوه. قدرت آسمانی داره، قدرت خدایی داره. حالا میخوای بگی تیل سما، تیل ار، تیل بحر، هر چی اسمشو بذاری دقال دیگه، مثل تخم مرغ تمام دنیا تو دستش، مثل تخم مرغ. امام حجت خلاص، هیچ امامی مثل امام زمان قدرت نداره. همه اون پیغمبرا که آمدن، همه اون اماما که آمدن رفتن، همه اونا دعا میکردن. امام صادق میافتاد تو سجده برای امام زمان دعا میکرد. ما نداریم اصلا تو بندگان خدا یک نفر باشه پیدا کنیم مثل امام زمان که تمام دنیا زیر دستش باشه. کجا بوده؟ بیایید تاریخ بخونید، اگه کسی رو پیدا کردید به من بگید. اینی که حضرت با یک چشم به هم زدن همه جای دنیا رو سیل میکنه، همه جاها میره. اصلا اونایی هم که مأمورشون میکنه اونا هم قدرتمند میشن. اصلا روایت داره امام زمان دست میذاره رو سر بعضی اینا، عرض کنم عقلشون زیاد میشه، قوه مفکرشون زیاد میشه، باید دست گذاشته. ولا جبلن الا سعده، ولا کنزن الا اخرجه، کنز یعنی گنج، گنجای دنیا رو حضرت بیرون میاره، همون گنجی که سرش دعواست. میرن یه جای یه گنجی پیدا میکنن، حالا بیا ببین که حالا آیا میتونن این گنج وردارن، آیا دولت میذاره اینا این گنج تصرف کنن. زمان که حضرت ظهور میکنه تمام گنجای زیر زمین همه رو میاد، همه، حتی شمشیرهایی که زیر زمین بوده همه رو میاد، حتی اونایی که باید بیان. شما ببین تو خود دعای عهد میخونی که آقا اولا که از تو میخوام ای خدا من عمرم زیاد کنی، درک کنم انقلاب حضرت، درک کنم آقا رو، ولی خدا اگر من نشد درک نکردم زودتر من مردم، خدای من از تو قبل زنده کن. این تو دعا میخونیم، از تو قبل من زنده کن، بیام برم سرباز امام زمان بشم، در رکاب امام زمان شمشیر بزن. خیلی ها اون وقت زنده میشن از قبلشون در زمانی که حضرت میاد، مثل قیامت دیگه، چجوری زنده میشین؟ بعد شما رجعت رو چی میگی؟ رجعت یک اعتقادی است که مخصوص شیعیان است. اهل سنت این عقیده رو ندارن. رجعت میدونی یعنی چی؟ یعنی امام زمان رو امام حسین رو بدنش نماز میخونه. امام زمان رو یک زن ملعونه میاد با یه حامل از بالا رو فرق آقا میزنه. اینطور روایت میگه آقا باید با شهادت از دنیا بره، یعنی درجه رفیعه شهادت رو که اماما داشتن باید امام زمان هم داشته باشه. خب حالا امام زمان شهید شد، قصدش کی میده؟ کفنش کی میکنه؟ دفنش کی میکنه؟ اینا همه باید یک امام دیگری باشه. در روایات شیعه آمده که اولین امامی که رجعت به این دنیا میکنه امام حسین علیه السلام، و بعدش باز همینطور امام حسین حکومت کرد، تموم شد، باز از دنیا میره، یه امام دیگه میاد و همینطور یک یکی. برای این که ببینید اینا نگذاشتن اینا حکومت کنن. کدوم امام رو گذاشتن که حکومت طولانی؟ با علی چه کردن؟ اینا که تو دنیا که بودن همش یا زندان بودن یا زهر خوردن یا دشمنان اینها رو آواره کرده. خب حالا این خدای مهربون نباید به اینا نشون بده اینا رو بیاره تو دنیا بعد اینا سلطنت کنن حکومت کنن؟ نباید این کار رو خدا بکنه برای اولیاء خودش؟ این همه زجر کشیدن، این همه زندان. مثلا جعفر میگن تا روایتی داره تا 14 سال زندان بوده، از این زندان به اون زندان. خب اون وقت بعضی از همین دشمنانشون هم زنده میشن. اینا رو قبول کنید شما، برای اینکه روایت نه یکی نه دوتا، خیلی در این باب روایت آمده. مسئله رجعت که علما کتاب نوشتن براش. یعنی شما اگر اعتقاد به شب اول قبل داری، برزخ داری، قیامت داری، بهشت و جهنم داری، یکی از عقاید شما باید اعتقاد به رجعت داشته باشی، و الا شیعه نیستی. این رجعت مال امامای شیعه است. خب این اعتقاد ما باید داشته باشیم. بعضیا نمیدونن رجعت یعنی چه، با اینکه تو زیارت جامعه آمده، تو خیلی از دعاها آمده، تو آیات قرآنی آمده. خب شما کتاب رجعت بخرید بخونید. چند نفر از علما رو در راجع به اخبار رجعت کتاب نوشتن، بخونید ببینید چی میگن. پس بعد از ظهور حضرت باز هم امامایی داریم که اونا هم باز به این دنیا میان، و همینطور مؤمنین و مؤمناتی داریم که اونها هم با تو این دنیا زنده میشن. 50 نفر از 313 نفر، 50 نفرشون زن هست. از یاران حضرت 50 نفرشون خانم هست، زن هست. خب اینا اگر مردن که باید زنده بشن دیگه، باید زنده بشن، زنده میشن. وقتی از طرف مدینه طیبه میاد، بعد میرسه مکه، بعد میره تو مسجد الحرام، بعد پشتشه به دیوار کعبه، بعد اونجا صدا میزنی یاران خودش رو، صدا میزنی میان جمع میشن. حالا راجع به امام زمان خیلی کتاب داریم، خیلی اخبار داریم، یکی دوتا نیست. من حالا یه مقدارش گفتم، امیدوارم که انشاءالله ما و شما از یاران و اصحاب اون حضرت باشیم. ای ولی اصر امام زمان، ای سبب خلقت کون و مکان، عالم ما عالم دیگر شده، آینه دهر مکدر شده، شهر نبی یک سر بر با درد، این زکف بند و آزاد رد. ما که نداری به غیر از تو که، ای شای خوبان تو به فریاد رس. یا صاحب العز ادرکنا فلیس لنا ورد هنیعون ولا عیش لنا رغدون، طالت علینا لیال الانتظار فهل یبن الزکی للیل انتظار غدون. ابن طاووس سوار قاطر میشد، وقتی در اون زمان میخواست یه جایی بره، از شهری به شهری، از روستایی به روستا، از خانه‌ای به خانه، از محله‌ای به محله، وقتی از اسب یا قاطر پیاده میشد، میدونی چی میگفت؟ این یه بچهره میخوند با خوده، نزیلو که حیسو متجهت و رکابی و ضعیفو که حیسو ما نزلت من البلاد. یعنی آقا جان هر جا برم با هر که صحبت کنم، تو جلو و چشم منی آقا، من به خانه تو وارد میشم، به هر زمینی که پا بذارم این رکاب من همیشه به طرف تو، و ضعیفو که من مهمان تو هم آقا، حیث ما نزلت من البلادی، هر بلدی هر شهری که بخوام برم با خودم میگم من مهمان تو هستم، مهمان تو هستم. ما همه سر سفره امام زمانی، به یومنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و هست. اللهم عجل فرجه، اللهم سهل مخرجه، اللهم ارنا وجهه، اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و الراضین بفعله و المسلمین لامره و الساعین فی قضاء حوائجه. یعنی چه؟ یعنی آقا حوائجی هم در نظر داریم. درست ما تو عصر غیبتیم، ولی تو این دعا میگه تو باید بری سعی کنی ببینیم مرام امام زمان چیه، مرامش، حاجتش، اونا رو بری چکار کنی؟ قضا کنی. قضا یعنی برآورده کنی اونها رو. و سائین فی قضا هم، این مال ظهور نیست ها، این مال غیبته. یعنی الان اینطور باید باشیم ما ببینیم از ما امام زمان چی میخواد؟ همونی که میخواد تو همون جاده را بریم، چپ و راست نریم، تو همون جاده. و سائین فی قضاء حوائجه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.